به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. با برنامه پاسخگو در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز در نظر داریم در مورد قوز قرنیه صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر حسین آقایی هستیم، متخصص بیماری های چشم، فوق تخصص بیماری های قرنیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. و بخش‌های متنوعی که در این برنامه تقدیم شما عزیزان میشه. در بخش طرح باور در مورد درستی یا نادرستی یکی از باورهای رایج از شما خواهیم پرسید. آخرین آمار وضعیت شیوع بیماری کرونا رو در کشورمون با امین ضیایی خواهیم داشت. در بخش از دانشگاه چه خبر در مورد عملکرد مدیریتی و همکارانمون که مدافعین سلامت هستند، در ارتباط تلفنی خواهیم بود با جناب آقای مهندس محمد رحیمیان، معاونت محترم بهداشتی دانشکده تربتجان. بخش دیگری از برنامه رو سرکار خانم مرجان قندی آیتمی دارن که تقدیمتون میکنیم. در بخش درست یا غلط در مورد یکی از موضوعاتی که در مورد واکسیناسیون هست کارشناس مهمانمون توضیح میدن. در بخش پاسخ طلایی در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی میدیم. و در نکته امروز جنبندی خواهیم داشت از آنچه که در برنامه امروز تقدیم شما عزیزان شدیم. بخش‌های متنوعی در برنامه یک ساعته امروز تقدیم شما عزیزان میشه که با اونها آشنا شدید. انشالله در طول برنامه با اونها خواهیم پرداخت. اگر در خصوص هر یک از موضوعات برنامه، به خصوص موضوع برنامه امروز که قوز قرنیه هست، اگر پرسشی دارید یا نظری، 2265-2876 شماره تلفن ما هست و سامان پیامکیمون 30102. آقای دکتر آقایی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه رادیو سلامت، در خدمتتون هستم.
متشکرم از اینکه تشریف آوردید. امروز موضوع برنامه‌مون در خصوص قوز قرنیه هست. اگر موافق باشید یک مقداری ما رو با قرنیه آشنا کنید که در کره چشم کجا قرار داره، چه عمل کردی داره، که بعد سراغ بیماری‌ها و قوز قرنیه بریم.
بله. خب قرنیه تقریبا اون پنجره شفاف کره چشم هست که به هر شکل پرتوهای نور با گذشت از این محیط شفاف و شکستی که در قسمت‌های مختلف پیدا می‌کنن نهایتاً به شبکیه می‌رسن و در اونجا با تبدیل این پرتوهای نورانی به پیام‌های الکتروشیمیایی میرن و در قسمت اکسیپود به مرکز بینایی و تصویری که از هر چشم میره در اونجا با هم ممزوج میشه و یک تصویر رو تشکیل میده. بنابر این محل ورود پرتوف هاست دیگه و هر نوع مشکلی در این محل ورود قطعا در خروجی ما مشکل خواهیم داشت و در حقیقت ممکنه که باعث تغییری در کمیت و یا کیفیت بینایی فرد
میشه. آقای دکتر آقایی، حالا این قسمتی که نور داره داخل میشه، ما وقتی چشم رو از جلو نگاه میکنیم یه قسمت رنگی داریم که مثلا قهوه‌ایه یا بعضی چشماشون سبز و این هاست، یه قسمتی که در واقع مشکیه اون داخل هست که حالا به هر حال مردمک هست. قرنیه دقیقا کجا میشه؟ آیا این هاست یا یه چیزی فراتر از این هاست؟
نه، قرنیه در حقیقت اگر ما اون پوسته دقیقا لایه بیرونی چشم رو در حقیقت بیایم تقسیم کنیم، یک پنجمش میشه قرنیه، چهار پنجمش میشه سلبیه یا اسکلرا یا همون قسمت سفیدی چشم. قرنیه میشه در حقیقت اون قسمت شفاف بیرونی، اون نایه که شما فرمودین حالا رنگ‌های مختلف داره، عنبیه هست و اون سیاهی وسط هم که جناب عالی فرمودین مردمک هست و پشت اون لنز قرار گرفته، بعد از لنز مایع زجاجیه هست و بعد میرسیم به شبکیه و مشیمیه لایه بعدی، اینها تقریباً به ترتیب از جلو قرار گرفته. حالا قرنیه اول، بعد زلالیه، بعد به لنز میخوریم و حالا تقریباً مردمک و عنبیه که در یه راست هستن، بعد به لنز زجاجیه شبکیه.
بسیار. پس خارجی ترین لایه بله، که در چشم برادره قرنیه.
حتی روی قرنیه خب لایه اشک هست، یعنی اینم بدونیم که روی این قرنیه هم اتفاقا بسیار بسیار لایه مهم و در حقیقت داره خصوصیات ویژه‌ای هست که خود به هم خوردن خصوصیات همین لایه اشک هم به تنهایی میتونه باز در کمیت و کیفیت بینایی ما تأثیر گذار باشه.
بسیار عالی. آیا خصوصیات خاصی داره این قرنیه نسبت به لایه های دیگر یا نه؟
خب تقریبا بارزترین خصوصیت شفافیتشه، یعنی به هر دلیل این شفافیت مخدوش بشه حالا به علل مختلف، در حقیقت اون لایه شفاف رو ما از دست خواهیم داد و این باز منجر به در حقیقت مشکل در بینایی فرد خواهد شد.
بسیار خیلی متشکرم. در واقع چشم از اون رشته های تخصصی است که خیلی زیبایی های مختلفی داره و خیلی فوق تخصصی و فوق تخصصی های دکتر آقایی فوق تخصص رشته‌ای هستن که مربوط به این قرنیه هست، این قسمت جلویی که حالا امروز ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم. پس ببینید چقدر ویژگی‌ها، چقدر بیماری‌ها و چقدر موضوعات فوق تخصصی داره که یه رشته فوق تخصصی براش وجود داره. آقای دکتر اگه موافق باشید باور برنامه امروز رو هم بفرمایید تا دوستان عزیزم با ما همراه بشن.
بله، همونجوری که جناب عالی فرمودین در حقیقت بحث امروزمون راجع به کراتوکونوس یا همون قرنیه مخروطی یا قوز قرنیه هست و یه باوری که بین عزیزانی که حالا میفهمن که مبتلا به این در حقیقت مشکل هستن در قرنیه‌شون اینه که فکر میکنن بیناییشون رو از دست میدن.
بله.
یعنی خیلی موقع ما دقیقاً اینجوری سوال میگن، میگن آی دکتر من کور میشم. نه اصلا اینجور چیزی در مورد این باور کاملا غلطه. در مورد قوز قرنیه خوشبختانه قوز قرنیه راه‌های در حقیقت درمانی متعددی الان براش وجود داره. حتی از سال 2003 به این طرف ما به کمک تابوندن یه اشعه به کمک اون قطره‌های ریبوفلاوین و تیالا یه واکنشایی که انجام میشه و منجر به تقویت اون فیبرهای کلاژنی قرنیه میشه، میتونیم جلوی پیشرفت این بیماری رو بگیریم. تا شاید قبل این سال 2003 ما نمیتونستیم هیچ کاری در راستای جلوگیری از پیشرفت قوزی قرنیه کنیم و حدود 20% افرادی که مبتلا میشدن به قدری شدید میشد بیماریشون که اینا نهایتا حالا توضیح خواهیم داد کارشون میکشید به فقط پیوند قرنیه. اما خوشبختانه با اومدن این اشعه الان میشه اگه خیلی به موقع و در مراحل ابتدایی این بیماری تشخیص داده بشه و این اشعه تابونده بشه، با یک احتمالی در حد 97-8% میتونیم ما پیشرفت بیماری رو متوقف و در همون شدتی که وجود داره نگهش داریم.
بسیار عالی. پس باور برنامه امروز اگه آقای دکتر موافق باشین اینجوری بذاریم که قوز قرنیه که بیماری هست که بیشتر دو طرفه دیده میشه. آیا این باور درسته یا نادرسته؟ 3102 سامان پیامکی ماست و 2265-2876 شماره تلفن ما. دعوت میکنم با ادامه برنامه پاسخگو همراه باشید.
میلیون ها نفر در دنیا در حال حاضر علیه بیماری کووید 19 واکسینه شدند و کم کم به زندگی عادی و فعالیت های مورد علاقه نزدیک می شوند. دکتر داوود یادگاری نیا، متخصص بیماری های عفونی و رئیس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
خب بحث واکسن خوب می دونید که سالها ایران یکی از کشورهای موفق در واکسن بوده، نه در حال مورد کرونا ویروس، در مورد آبله، سرخک، فلج اطفال. خب واقعا یک شبکه بهداشت درمانی قوی ما داشتیم که در سازمان بهداشت جهانی هم همیشه در برخورداش این یکی از کشورهای نمونه می داشت. حالا اون واکسن ها ایمنی لاسلانگ، یعنی تا آخر اون برای یه فرد ایمنی میده، مثلا یه کسی که سرخک میزنه یا فلج اطفال میزنه. اما در مورد واکسیناسیون کرونا این مقدار فرق میکنه، طول دورش ممکنه محدود باشه، این واکسن ممکنه سال به سال احتیاج بشه تمدید بشه. ولی یکی از موفق ترین طرحهایی که در دنیا الان وجود داره همین واکسیناسیونه. یعنی شما دیدید که خب بالاخره فاصله گذاری اجتماعی، رعایت پروتکل ها، زدن ماسک، اینا همه موثر بود. ولی چیز موفقی که در دنیا در خیلی از کشورها اتفاق افتاد همین واکسیناسیون بود، که به یمن این واکسیناسیون خیلی از کشورها تونستن که الان به زندگی روزمره خودشون، زندگی طبیعیشون برگردن. در کشور ما هم خوشبختانه الان با این جهشی که در واکسیناسیون اتفاق افتاده، همین تو شهریور ما و حدود 41 میلیون دوز تارا واکسن تزریق شده و این روند اگه به این سرعت ادامه پیدا بکنه، ما تقریبا میتونیم برای 70-80% جامعمون رو ایمن بکنیم.
زمانی که حداقل 70% جمعیت کشور واکسینه شوند، ایمنی جمعی ایجاد خواهد شد.
وقتی جامعه ایمن باشه خیلی سودا داره. مثلا شما کسی که واکسن زده، تجربه خوبی ما داریم، ما در این دو سال دائم در بخش‌های کرونا کار میکنیم، دیدیم افرادی که واکسن زدن شانس بستری شدنشون، شدت بیماریشون و مرگومیشون فوق العاده از افرادی است که واکسن نزدن. موزلی که دنیا رو به روز باش، بزرگترین مشکل سازمان بهداشت جهانی و دنیا همین کرونا ویروسه و برای مهار این کرونا ویروس مهمترین قدم همون واکسیناسیونه. کشور ما خوشبختانه، فرهنگ ما میبینید که مردم خیلی خوب استقبال میکنن. بعضی از کشورها خب متاسفانه بعضی ها مقاومت میکنن، ولی فرهنگ ما و کشور ما چون تجربه خوبی رو واکسن های قبلی هم داشتن، خیلی مایلن که همه برن واکسیناسیون انجام بشه. حالا این قدم به قدم داره انجام میشه و ما این نوید رو میدیم که اگر با کاهشی که الان در موارد کرونا ویروس در کشور داریم روبرو، یعنی روند کرونا در کشور در الان رو به کاهشه، همزمان اگه واکسیناسیون هم روند همین رو به رشدش داشته باشه، انشالله ما یکی دو ماه آینده با اون پیک شدید، حالا ششم، یعنی موج ششم، اینا روبرو نخواهیم شد. ما در این موج پنجم رو بر سر میذاریم.
واکسیناسیون مهمترین، مؤثرترین و کم هزینه ترین راه پیشگیری از ابتلای به بیماری کووید 19 و عوارض ناشی از آن است. پس در اولین فرصت با ثبت نام در سامانه یکی از واکسن های مؤثر علیه بیماری را دریافت کنید.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه پاسخگو همراه هستید. یکی از نکاتی که در مورد این واکسیناسیون بیماری کرونا اهمیت داره اینه که این تعداد افرادی که باید واکسینه بشن در یک بازه نچندان طولانی باید براشون انجام بشه که یک حداکثر ایمنی رو ایجاد بکنه و بتونه در واقع وضعیت پایداری رو در برابر این بیماری به وجود بیاره. خواهشم این هست که اگر واکسن نزدید زودتر انجام بدید همراه با سایرین، که این در واقع در کنار هم بودن ایمنی افراد که میتونه، وگرنه در یک بازه دراز مدت و طولانی در واقع ایمنی ها ممکنه کمتر و بیشتر بشه و در واقع اون حالت اپتیموم و عالی که در انتظار هست رو ممکنه به وجود نیاره. خیلی متشکرم. امروز در برنامه داریم در مورد قوز قرنیه صحبت میکنیم. میزبان جناب دکتر حسین آقایی هستیم، فوق تخصص بیماری های قرنیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر، خواهش میکنم حالا که با قرنیه ما را آشنا کردید، در مورد قوز قرنیه بفرمایید که چه نوع بیماری هست.
بله، ببینید، کراتوکونوس یا قوز قرنیه هنوز اون روند بیماریزاییش واقعا شناخته شده نیست، اما به عنوان یه بیماری غیر التهابی دو طرفه‌ای که به صورت غیر قرینه، یعنی ممکنه یک طرف شدت بیشتر، یک طرف کمتر، و یا حتی در یه مواقعی یه چشم به نظر سالم بیاد اما میگن در طی مثلا 14 تا 16 سال بعد از تشخیص اون چشمی هم که به نظر سالم میومد یه علائمی رو نشون خواهد داد. پس بیماری دو طرفه است، از هلوهوش غیر التهابی تقریبا هلوهوش بلوغ شروع میشه، اما به صورت موردی در دنیا مثلا شروعش رو در یک مثلا بچه 4 ساله هم گزارش کردن، ولی اون الگوی قالبش اینه که حوالی بلوغ شروع میشه و پیشرفت میکنه تا دهه 3 یا 4، و معمول بر این است که میگن بعد از 40 سالگی پیشرفتی نداره، اما یک اصطلاح در حقیقت شایعی هست راجع به قوز قرنیه که هیچ وقت ترمز نمیکنه. یعنی بارها گزارش هم وجود داره که اگه فرد 50 سال 60 سالش هم بوده و دچار پیشرفت قوز قرنیه شده، اما فعلا اون الگوی غالب اینه، از هولوش بلوغ شروع میشه، در دهه 3 یا 4 تقریبا متوقف میشه، اما اینا یه اعداد ارقام 100% نداره.
و حالا اگر یه فردی که در دوران بلوغ هست دچار قوز قرنیه بشه چه علائمی داره؟
ببینید، اگر ما اون برنامه های غربالگری معاینه چشم که بد نیست اینجا بشه کنم یه اشاره بکنیم که چون خیلی مورد سوال هست که ما چند وقت به چند وقت چشممون رو معاینه کنیم. خب چون این هولوش بلوغ در حقیقت شروع میشه اما موردی مثلا 4 سال 6 سال هم گزارش شده، اگر ما بیایم اون برنامه های غربالگری و یا معاینات معمول و روتینی که مثلا 6 ماهگی 3 سالگی 5 سالگی این معمولا به صورت کاهش بینایی شروع میشه، یعنی فرد در حقیقت به علت اون نزدیک بینی و آستیگماتی که براش ایجاد میشه، که تعریف آستیگمات هم اینه که انحناهای قرنیه دیگه در محورهای مختلف با هم برابر نیستن، پس بنابراین ممکنه یک محوری نور رو بیشتر بشکنه، یک محوری کمتر، و ما کانونهای متعددی از تصویر برامون تشکیل بشه. و شکایتش هم اینه که فرد میگه من مثلا خط مستقیم و کج میبینم، موجی میبینم، سایه‌دار میبینم اجسام رو. و نزدیک بینی این که خب برشک فرد میگه که مثلا من نزدیکم و خوب میبینم، ولی مثلا از یه فاصله 50 سانت به اون ور 1 متر به اون طرف دیگه دید خوبی ندارم.
بله.
این میشه شکایتشون در حقیقت، پس میشه کاهش دید. چطوری پیداشون کنیم؟ ما هر چقدر زودتر قوز قرنیه رو تشخیص بدیم، همونجوری که خدمتتون گفتم با اومدن اون اشعه میتونیم تقریبا متوقفش کنیم دیگه، با یک احتمال موفقیت در حد 97-98%. حتی در بچه‌ها یه مقدار این عدد پایین‌تره به دلیل اینکه اون سرعت پیشرفته توی بچه ها بیشتره، بنابراین این خیلی مهمه که ما یه بچه رو توی این برنامه های غربالگری یا مثلا اگر پدر مادرش قوز قرنیه دارن، چون که حدود 15-20% بعضی از مقالات و گزارش ها بین 5-28% میگن عامل ژنتیکی داره، بعضی از ژن‌هاش هم دقیقاً شناسایی شده و حتی ژن تراپی الان اومده یواش یواش داره جدی که روش‌ها میشه در درمان قوز قرنیه. بنابراین اگر ما پدر مادری قوز قرنیه دارن، ما توصیه میکنیم مثلا بچه‌هاشون رو بیارن همه رو ما در اون فواصلی که خدمتتون گفتیم معاینه کنیم، و اگر شواهدی دیدیم در همون اوایل با تابوندن اون اشعه در حقیقت تو همون مراحل و شدت‌های پایینش متوقفش کنیم. پس شروع هولوش بلوغ، اما میتونه زودتر از اونم شروع بشه. علائم کاهش بینایی.
بله.
و خب در ارتباط با یه سری بیماری هم هست، مثلا آلرژی های چشمی. ما بچه هایی که میان نه آلرژی چشمی دارن، مثل اون حساسیت های بهاره یا فصلی که بهشون میگن، خب اینا رو ما دقت بیشتری میکنیم، چون اینا به یه درصد های تقریبا مثلا حدود 30% ممکنه اینا در اثر مالش های مکرری که روی قرنیه میارن دچار قوز قرنیه بشن.
بله.
چون الان چندین فاکتور خطر براش شناختن، یکی ژنتیکه، یعنی ما دقت کنیم که آیا در خانواده کسی هست که قوز قرنیه داشته باشه یا نه. یکی عوامل بیومکانیک یا اون استحکام قرنیه است که امروز مثلا دیدن افرادی که عادتی یا حالا به خاطر آلرژی چشمشون رو میمالن.
بله.
این مالش باعث تحریک یک در حقیقت سیکل التهابی میشه، فرضیه‌ای که براش قائلن، و آزاد شدن این سایتوکین های التهابی میتونه در حقیقت بیاد و اون پروسه ضعیف شدن کلاژن ها رو در حقیقت ایجاد کنه و فرد دچار قوز قرنیه بشه، به ویژه مواردی که ما قوز قرنیه رو ممکنه یک طرفه ببینیم.
بله.
گفتیم غالبا دو طرفه است. اگر موردی واقعا یه طرفه ببینیم، ممکنه کسی باشه که یک چشم رو داره دائم مثلا دچار با مالش مکرر مستعدش میکنه به قوز قرنیه. عوامل بیوشیمیایی و عوامل محیطی، اینا تقریبا ریس فاکتورها هستن که در حقیقت اگه ما به اینا دقت کنیم میتونیم در حقیقت بیایم با یه برنامه های غربالگری افراد مبتلا رو زودتر مورد شناسایی قرار بدیم، شدتشون رو تعیین کنیم و کارهای درمانیشون رو انجام.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس تا اینجا با تعریف قوز قرنیه علائم اون آشنا شدیم، اما خیلی موضوعات دیگه مونده که امروز با دکتر آقایی میخوام گفتگو کنم. و اگر پرسشی دارید از طریق 2265-2876 شماره تلفن و سامان پیامکی 30102 با ما ته بفهمید.
دکتر یه سوال داشتم، می‌خواستم ببینم آیا اینا که قوز قرنیه دارن میتونن عمل لیزیک یا لایزیک بکنن، و آیا این که میگن اشعه بدیم تا این قوز قرنیه زخامتش بهتر بشه اینا درسته؟ و یه مورد هم آیا برای این قوز قرنیه که میگن به اصطلاح قرنیه دون نازکه، آیا تقویه قرصای تقویتی خوبش بخوریم یا نه؟
ضمن عرض سلام خدمت جناب دکتر، سوالم اینه که در خصوص فشار چشم که معمولا یکی از بیماری‌های مربوط به قرنیه است، عوامل ایجاد فشار چشم چیه و آیا منجر به خطراتی برای چشم میشه در دراز مدت یا نه؟
اگر بین دو تا چشم در که عمق تصویر مشکل داشته باشیم و یا اینکه تو یکی از چشم مثلا سمت راست رنگ قرمز رو رنگ تیره تر دیده بشه، تو یکی متفاوت تر، این آیا به قوز قرنیه ارتباط داره یا خیر؟ و به اپتومتریست مراجعه بکنیم یا به چشم زشت؟ با تشکر.
با عرض سلام، آیا قوز قرنیه ریشه ژنتیکی داره و آیا کاهش دید شدید ممکنه به اشتباه با دیگر بیماری های چشم نظیر ضعیف شدن چشما یا آستیگماتیسم تشخیص داده بشه؟ در چه صورتی تنها راهکار عمل جراحیه؟
سلام بر کاشانس و محترم، خواهش هم اینی که من 74 سالمه، قاطم اینکه نزدیکی رو دوربینم میزنم، به رانندگی دوربین میزنم، و این قوز قرنیه آیا رو کورنارم اثر میزنم شش سال؟ و کسایی که اینک میزنم یا کسایی که اینک نمیزنم اثری داره مؤثر هست یا نه؟ اگه اون که یه راهنمایی کنید پیشگیری برای قوز قرنیه ما چی کاری باید بکنیم؟
خیلی متشکرم از اینکه با برنامه خودتون پاسخگو همراه هستید. آقای دکتر، آقای اگر موافق باشید تک به تک پاسخ بفرمایید. خواهر عزیزمون، برادر عزیزمون در پیام تلفنی اول در مورد عمل لیزیک و لازک پرسیده بودن.
بله، سوال بسیار بسیار خوبی است، برای اینکه خب اینا خیلی هم مراجعه کنندان به ما از ما سوال میکنن.
بله.
ببینید، فعلا قوز قرنیه تقریبا منع مطلق حساب میشه از نظر در حقیقت اون تاییدیه‌ای که FDA امریکا میده در حقیقت به پروسیجرها و اعمال جراحی. اما الان چند سالی هست در خارج از امریکا، یعنی این الان در اونجا چون مجوز نداره میده اونها اصلا نمیتونه انجام بدن، در اروپا، در آسیا با یه شرایط خاصی که این حتی اینم هنوز موافق و مخالف داره، ولی فقط از جهت اطلاع دارم عرض میکنم که در موارد خیلی خفیف انتخاب شده، یعنی با یک شرایط خاصی که چشم پزشک در بررسیاش به دست میاره، بعضی از چشم پزشکا یا در بعضی از کشورها دارن میان اون عمل نه لیزیک PRK رو انجام میدن و همزمان همین اشعه‌ای که خدمتتون گفتم رو میتابونن در یه جلسه. حالا بعضی اول اشعه میزنن بعد میرن PRK، ولی PRK در حد یک شماره بسیار بسیار پایین، نه اینکه اون فرد قوز قرنیه هر شماره ای داره رو باید کامل استاد. که گفتم این هنوز مورد قبول همه چشم پزشکا در همه جای دنیا نیست، اما به صورت کلی قوز قرنیه معنی مطلق اعمال جراحی لیزیک که قطعیه، یعنی اصلا لیزیک رو انجام نمیدن، فقط این پیارکه یا لازکی که حالا بین مردم مصطلح هست، اونم در حد خیلی محدودی که در حد شاید 1.5 تا 2 شماره بیشتر نمیشه، فقط به قصد منظم کردن قرنیه این عزیزان، ولی به صورت کلیش نه، عمل لیزیک معنی مطلق داره و بهتر. برای اینکه ببینید خود این بیماری، این حالا من در تعریف یه نکته رو بگم، چرا اصلا به این میگن قرنیه مخروطی یا قوزی میشن، اینا به علت اینکه اون استحکام قرنیه اینا به خاطر اینکه اون رشته های کلاژنی در اثر یه پروسه آنزیمی اینا از بین میرن، فشار داخل چشم میاد غلبه میکنه به اون، یعنی اون استحکامه کم میشه، این فشاره داره به قرنیه وارد میشه، منتها این پروسه در یه منطقه قرنیه بیشتر اتفاق میفته، این بیماریزایی که بیشتر در قسمت نیمه پایینی قرنیه هست و این باعث میشه که مثل بادکنکی که شما یه جاش یه ذره ضعیف‌تره، دیدین یه ذره برآمده میشه از وقتی بادش میکنی، یه قسمتش یه ذره براش اونجا دقت کنین دیدین نازک‌تره اون قسمت بادکنک، این قرنیه همون قسمتیش که ضعیف شده نازکتر شده در اثر این فشار داخل چش قوزی میشه، برآمده میشه، مخروطی میشه، به این دلیل اصلا به این بیماری میگن قرنیه مخروطی و این همین برآمده شدنش باعث آستیگمات و نزدیک بینی میشه و کاهش کمی و کیفی دید. حالا یه عملی مثل لیزیک هم خودش یه مقداری داره قدرت اون استحکام قرنیه رو به واسطه برشی که در قرنیه ایجاد میکنه و ایجاد فلب داره کم میکنه، حالا مریض که عقب خودش کم شده، حالا شما هم یه پروسیجر دیگه بهش اضافه کنید، خب این قطعا دچار مشکل خواهد شد.
بسیار عالی. خب در پیام تلفنی اولمون و پیام آخر تلفنیمون در مورد این بود که آیا مثلا داروهای تقویتی میتونن کمک بکنن که این استحکام حفظ بشه، یا اینکه نه برای پیشگیریش باید چیکار بکنن؟
نه الان فعلا تنها روشی که اثبات شده مانع در حقیقت پیشرفت قوز قرنیه میشه همین عمل کراس لینکینگ هست و یا همون تابوندن اشعه به قرنیه. به جز این ما خب یه فرضیه های بعضی از همکاران توی مقالاتشون گفتن مثلا کارگزاری حلقه، حالا ما به بحث درمانش میرسیم و روش ها، مثلا حلقه هم میتواند مثلا جلو بگیره، یا آیا لنز تماسی میتونه، نه اینا هیچ کدوم اثبات شده نیستن و الان تنها روشی که واقعا جلوی پیشرفت و با یه احتمال 97-8% میگیره همین عمل کراس لینکینگ یا تابوندن اشعه است به قرنیه.
بسیار عالی. پرسیده بودن در مورد اینکه حالا چشم دوربین یا نزدیک بین هست و آیا این برمیگرده به همون مشکلاتی که عدسی داره و خب به هر حال معمول هست در سنین مختلف، و این قوز قرنیه در واقع کجا باید بدونیم که در واقع به وجود اومده و عامل اون هست؟
ببینید خب ما یه مریضی که مراجعه کنه و توی بررسیاش و معاینش ما ببینیم غالب نوع نزدیک بینی که در افراد مبتلا به قوز قرنیه اتفاق میفته نزدیک بینی و آستیگمات هست،
بله.
اما ما خیلی کم ممکنه مثلا دوربینی آستیگمات هم داشته باشن، ولی الگوی غالب نزدیک بین آستیگماته. حالا در معاینه کردن موقعی که حالا همکاران اپتومتریست یا چشم پزشک مریض رو دارن معاینه میکنن، با اون وسیله‌ای که دارن نور رو میتابونن که اون شماره رو تعیین کنن، یه در حقیقت ما بهش میگیم یه رفله غیر طبیعی میبینن، از همونجا در حقیقت شک میکنن به این که مریض قوز قرنیه داره و خب ارجاعش میدن میاد و ما هم خب معاینش میکنیم و به کمک سیستم‌های تصویربرداری که امروزه واقعا کمک کردن که حتی در مراحل خیلی ابتدایی ما سرنخ این بیماری رو پیدا کنیم،
بله.
برای اینکه روش‌هایی که مثلا 20-25 سال قبل بودن نمیتونستن در مراحل اولیه قوز قرنیه رو تشخیص بدن، اما امروزه واقعا سیستم‌های تصویربرداری بسیار مجهز شدن و میتونن حتی در مراحل بسیار ابتدایی بیان تشخیصش بدن که ما بتونیم به کمک اون اشعه در حقیقت مانع پیشرفتش بشیم. پس معاینه است و اون فاکتورهای خطری که خدمتون گفتم، بچه‌ای که چشمشو زیاد میماله حتما پدر مادر بیارنش برای معاینه،
بله.
پدر مادری که یکیشون یا هر دوشون قوز قرنیه دارن حتما